نخست وزیر باید روز شنبه با یک هواپیمای نظامی عازم پاریس میشد و این فرصت خوبی بود که بختیار اختلافات خود را با آیت الله حل کند. شاه هنوز در مراکش بود. گروه به من اطلاع داد که فرزندان شاه به او پیوستند و چنین به نظر می‌رسد که او برای مدتی در مراکش خواهد ماند. در بررسی شرایط فرودگاه گفته شد که بختیار موافقت کرده است که فرودگاه برای 2 روز دیگر بسته بماند. ارتش خواسته بود که فرودگاه به روی هواپیماهای غیر نظامی بسته شود و تا آیت الله خمینی از تهدید به بازگشت دست بر ندارد این تعطیلی ادامه یابد. در مورد جزئیات نیز صحبت کردیم، زیرا ما سرگرم کمک به خارجیان از جمله آمریکاییان برای خروج از ایران بودیم. در این حال برخی از تدارکات ما هم با هواپیما وارد کشور میشد. ارتش به این مسئله توجهی نداشت و خواستار تعطیل بی محدودیت زمانی فرودگاه شده بود. نظر ما این بود که التیماتوم آیت الله به قدری غیر قابل تحمل و روش بختیار به قدری معقول است که بختیار باید فردا یا همان شب در رادیو و تلویزیون ظاهر شود و اوضاع را برای مردم تشریح کند. این اقدام تأثیر زیادی داشت، به خصوص بر اعضای جوان نیروهای مسلح. همچنین اوراقی خطاب به فرماندهان محلی تهیه کردیم که در آنها اوضاع را تشریح کرده بودیم. شنیدیم که تعدادی از مردم به فرودگاه رفتند با این احساس که آیت الله در حال آمدن است. این افراد در میدان شهیاد پراکنده شده بودند و حالا در بازگشت به شهر در نزدیکی دانشگاه با تیراندازی روبرو شده بودند. تعدادی کشته گزارش شده بود. نمیدانستیم از یه چقدر جدی بوده است، اما روی هم رفته اوضاع امروز بهتر از روز جمعه یا شنبه بود. فرمانده نیروی هوایی تیمسار ربیعی گفت:
آقای هایزر، دوستان آمریکایی شما برای حفظ تجهیزات و هواپیماهای جنگی آمریکایی دارن به ما فشار زیادی رو وارد میکنن. نگرانی شما رو درک میکنم، اما افراد من کارشون رو به خوبی انجام دادن. ازتون میخوام که سعی کنید این نگرانی از ذهن رسانه‌های آمریکا دور بشه. این که بخواین تجهیزات آمریکایی رو جابجا کنید برای همافرای ما اصلاً خوشایند نیست. همافرا به خوبی میدونن که کشور ما پول این تجهیزات رو به آمریکا داده. در یک کلام، نگران این هستم که شما قصد داشته باشین این تجهیزات رو از کشور خارج کنید.
به او گفتم که این مطلب را به اطلاع وزیر دفاع آمریکا رساندم و باز هم این کار را خواهم کرد. قرباقی از هشدار آمریکا به شوروی خوشحال شده بود. آمریکا هشدار داده بود که اگر شوروی در ایران مداخله کند، آمریکا به شدت واکنش نشان خواهد داد. این مسئله بسیار مفید بود و اعتماد گروه به حمایت واشنگتن را جلب کرده بود. در میان گروه‌های مخالف نگرش جدیدی نسبت به ارتش ایجاد شده بود. علت آن هم درگیری اخیر دانشگاه بود. علت دیگر آن درگیری در پایگاه هوایی خاتمی بود که دیان نیروهای ویژه برای برقراری نظم وارد عمل شده بودند. حالا هم شایعات دروغی وسعت پیدا کرده بود مبنی بر اینکه 165 نفر از افراد نیروی هوایی دستگیر شده اند و تسلیم جوخه اعدام خواهند شد. اگرچه این شایعات از روی بختیار تکذیب شده بود، اما تأثیر مخرب خود را بر جای گذاشته بود. اطلاع پیدا کردیم که در نزاع‌های دیروز 8 سرباز زخمی شدند که جراحات 3 نفر از آنها عمیق است. علت بروز حادثه هم این بوده که یک مرد مسلح ناشناس به روی آنها آتش گشوده است. این مرد ظاهرا لباس نظامی بر تن داشته و یک تفنگ اتوماتیک روسی در دست داشته است. برای شعله ورتر کردن اوضاع، گروه‌های مخالف جنازه 7 تن را که روز جمعه در دانشگاه کشته شده بودند به طور علنی در میدان شهیاد تشییع می‌کردند. اکثر تظاهرکنندگان هشدار داده بودند که اگر آیت الله خمینی نیاید مسلسل‌ها را بیرون خواهند آورد.
توضیح مترجم: اشاره به این شعار آن روز هاست که اگر امام فردا نیاد مسلسل‌ها بیرون میاد.
این امر مؤید این نظر ما بود که اسلحه در حال توزیع شدن است و باید در انتظار جنگ مسلحانه باشیم. گروه از گزارش‌های رسانه‌های همگانی یاد کرد، مبنی بر این که رهبران ارتش با افراد آیت الله خمینی ملاقات کردند. اشاره این گزارش‌ها که از ناحیه مخالفان انتشار یافته بود به این بود که ارتش جدا و فارغ از بختیار عمل می‌کند. این نکته برای تحریک افکار عمومی امری دقیق و موشکافانه بود. بار دیگر پرسیدم که آیا هیچ تماسی با شاه گرفته شده است؟ قرباقی فوراً جواب داد:
هیچ تماس مستقیمی حاصل نشده است، اما اطلاع حاصل کردند که شاه در نظر دارد در مراکش بماند. شاه بسیار خسته است، بسیار افسرده و غمگین است، شبها نمیتواند بخوابد و از فشار عصبی و افسردگی زیاد و عمیق رنج میبرد. گفتند یکی از دلایلی که برای ماندن شاه در مراکش وجود دارد این است که فرزندان و مادر شاه هم به مراکش رفتند و اگر شاه قصد ترک مراکش را داشت آنها به او نمیپیوستند. ضمناً بختیار با حسن نزیه یک حقوقدان ایرانی تماس دارد. حسن نزیه دوست بختیار است که در پاریس زندگی میکند. نزیه پیام بختیار را به ابراهیم یزدی داده بود، پیامی که در آن از آیت الله خمینی خواسته شده که به خاطر امنیت شخصی آمدنش را به ایران به تعویق بیندازد. یزدی در پاسخ گفته است که دیر شده است، آیت الله تصمیم خود را گرفته و هیچ چیزی نمیتواند تصمیم ایشان را تغییر دهد.
بختیار 3 ساعت بعد از دریافت این پاسخ فرودگاه های کشور را بسته بود. حالا آیت الله خمینی هیچ راه بازگشتی به کشور نداشت. این آخرین پرده از درامی بود که روی صحنه نمایش ایران بازی می شد. آیت الله در یک سمت، ارتش در سمت دیگر و رژیم متزلزل بختیار در میانه. بختیار این احساس را به وجود آورده بود که فرودگاه ها را ارتش بسته است، اما آیت الله بختیار را سرزنش می کرد و او را خائن می خواند. کلمه ای که تا به حال از سوی آیت الله خمینی علیه هیچ کس غیر از شاه به کار نرفته بود. در میان مخالفان به اعتقاد ما نشانهای شکاف به چشم می‌خورد. عده کمی از مردم به سر کار بازگشتند و اگرچه این کار هم به دست نیروهای آیت الله خمینی حاصل شده است، به هر حال تأثیر تثبیت کننده‌ای داشته است. بانک‌ها هفته‌ای 3 روز برای انجام برخی امور بازرگانی باز بودند. گمرک و سرویس‌های حمل و نقل به صورت 50% کار می‌کردند. اعتصاب تلفن و تلگراف تمام شده بود، اگرچه کارگران در بازگشت به کار کند بودند. در بخش اعتبارات یک گروه از کمونیست‌ها قرار داشتند و مقامات کسی را برای مقابله با آنها نداشتند. نه سربازان و نه پلیس برای انجام چنین کاری آموزش ندیده بودند که بروند و کار آنها را به دست گیرند و آنها را زندانی کنند. طرز نفوذ کمونیست‌ها در یک گروه را تشریح کردم. اول مسئله ای را ایجاد می کردند و سپس در میان جمعیت گم می شدند. هیچ کس هم نبود که آنقدر هوش و درک داشته باشد که بتواند آنها را دستگیر کند. برای بدتر کردن امور هم عده‌ای مخفیانه و زیرزمینی آموزش دیده بودند و سیل اسلحه هم به داخل کشور سرازیر بود. سرانجام در مورد آمادگی بختیار برای رفتن به پاریس نوشتم که به اعتقاد ما این پیشنهاد بسیار منطقی بوده است. بختیار نسبت به این پیشنهاد باید مفتخر باشد، و اما آیت الله خمینی هم پاسخ داده است و آن این که بختیار باید استعفا دهد و سپس ملاقات کند و این غیر عملی است. بختیار قطعا استعفا نخواهد داد. به سفارت بازگشتم و با سفیر سولیوان ملاقات کردم. سولیوان به من گفت که اطلاع یافته مخالفان با شرایط آیت الله برای دیدار با بختیار کوچکترین موافقتی ندارند و از این که بختیار به پاریس نخواهد رفت دلخور شدند. سولیوان مطمئن بود که شخصیت‌های اپوزیسیون بر آیت الله فشار آوردند که مواضع خود را معتدل کنند. بسیاری از آنها خواهان انجام پاره‌ای مذاکرات بودند، اما ما با یک آیت الله 79 ساله سرسخت روبرو بودیم که مطلقاً انعطاف نداشت. سفیر به من گفت که برخی رهبران مخالف با ماندن شاه مخالفتی نداشتند، مشروط بر این که صاحب عنوانی تشریفاتی باشد، مانند اولاف پنجم پادشاه نروژ. در چنین موقعیتی میتوانست برخی از پروژه هایی را که شروع کرده بود به پایان برساند. به نظر من چنین میامد که اوضاع به دلخواه ما در حال تغییر بود، اما متاسفانه اگر آیت الله ظرف چند روز آینده باز میگشت همه چیز خراب میشد. ما به 30 تا 60 روز وقت دیگر احتیاج داشتیم. آن شب بیش از هر شب دیگر با تلفن امن دچار مشکل شدیم. بالاخره به براون وزیر دفاع آمریکا گفتم به اعتقاد من اکثر ناآرامی ها در ارتش نتیجه بیکاری پرسنل است، به ویژه در رابطه با هوا نیروز و نیروی هوایی که حتی سوخت کافی هم برای پرواز نداشتند. نیروی زمینی که درگیر برقراری نظم خیابان‌ها شده بود و می‌توانست بدون سوخت هم عمل کند، مشکل کمتری داشت.